اشک تمساح، نویسنده صادق هدایت، راوی مهسا بدیعی، پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
avayebuf.com
از همکار گرامی آقای بهنام باوندپور سپاسگزار هستیم که تصویر این مقاله و مقاله اشک تمساح را برای نگاه نو فرستادند. مقاله حاضر به عنوان مقدمه بر مقاله اشک تمساح حاوی اطلاعات ارزنده‌ای است. از همین روی چاپ آن را ضروری تشخیص دادیم. هر دو مقاله تصویر تازه‌ای و از ایران زمان پهلوی اول به ویژه به خوانندگان جوان نگاه نو می‌دهد. هر دو مقاله عیناً از روی متن موجود حروف نگاری شده. در املا، کلمات و رسم خط آنها هیچ تغییری داده نشده، جز اینکه نام مطبوعات را با قلم ایرانی زده ایم. با تشکر سردبیر. اشک تمساح مقاله ای است از صادق هدایت که با امضای که ز در شماره نخست روزنامه رهبر ارگان مرکزی حزب توده ایران منتشر شده است. این شماره در دهم بهمن سال 1321 انتشار یافته است. در صفحه اول روزنامه می‌خوانیم که اعلان شده است اشک تمساح را در صفحه 3 بخوانید. نخستین بار دوستم حسین ملک بود که ضمن گفتگوی از گذشته ها گفت که صادق هدایت تنها یک مقاله در روزنامه رهبر نوشت که آن هم در شماره اول روزنامه بود و عنوان مقاله هم اشک تمساح بود. مقاله را که یافتم اینجا و آنجا جستجویی کردم و از این و آن هم جویا شدم که از انتساب این مقاله به هدایت اطمینان یابم. خاطرات آرداشز اردشیر آوانسیان را که خواندم دیگر در انتساب این مقاله به هدایت جای شکی نماند. او در شرح کوشش‌های خود برای نشر افکار مارکسیستی در میان روشنفکران می‌نویسد که در سال 1321 از جمله ما یک محفل بزرگ علمی مارکسیستی نیز دایر کردیم و این موضوع را هم پنهان نمی‌کنیم که این کار با من بود و هدف آن هم معلوم بود. اینجا یک کمی پا فراتر گذاشته، بیشتر جمع‌آوری روشنفکران مارکسیست یا نزدیک به مارکسیست بود و در بدو امر من اصرار داشتم این جلسات در منزل صادق هدایت باشد. علت هم پرواضح بود. من خیال می کردم که در این جلسات باید بیش از بیش عناصری مانند صادق هدایت وارد این محفل شوند و در اینجا بحث های علمی و ادبی از نظر مارکسیستی به عمل بیاید. اگر ما در منزل هدایت جمع نمی شدیم، مشکل بود که خود هدایت اهل جلسه و اجتماع باشد. این کار را کردیم و هدایت هم آمد. این محفل از همه بزرگتر بود. عده زیادی در آنجا جمع می شدند و شاید این کار در سال 1321 بود. کسانی را که در این جلسه جمع می شدند می توانیم اسم ببریم. اینان عبارت بودند از نوشین، صبری، ملکی، کیانوری، قاسمی، قریشی، علی علوی و خیلی های دیگر. طبیعی است. من قبلاً با رفقا تبری، نوشین، ملکی، کیانوری، قاسمی در این زمینه بحث و مشورت کرده به این تصمیم رسیدیم. با صادق هدایت هم صحبت کردم. او رضایت خود را داد ولی کم حرف می زد. آدم نمی دانست افکار درونی او چه بود. خود من مدت‌ها در این جلسات شرکت می کردم و مسائل علمی و هنری در آن بحث می شد. یادم هست روزی متقی ترجمه خود را مطرح کرده بود. او مسائل لنینیسم استالین را ترجمه می کرد. در هر صورت تا آنجایی که من اطلاع دارم هدف تشکیل این محفل ها بود که من نوشتم و اینطور هم عملی می شد. در این جلسات ابداً مسائل سازمانی حزب توده مطرح نمی شد. با این همه آرداشز چند سطری دورتر می نویسد که در اثر بالا گرفتن اختلافات میان عناصر سابقه دار با ایمان ولی کم سواد و کم فعال و عناصر تازه با سوادتر و فعالتر در حزب، این اختلافات به همین محفل کشیده شد و من در تهران نبودم و وقتی آمدم وضع را دگرگون دیدم. خلاصه کلام، این محفل علمی کم کم نیز محفل بحث در امور جاری حزبی شد و در آن بیشتر درباره مسائل ایدئولوژیک و سازمان بحث می شد و مسائلی که در این محفل مطرح می شد عبارت بود از راست روی در رهبری، مسائل همکاری با مصطفی فاتح، شرکت در دولت و اینکه در سازمان حزب ما اپورتونیسم حکفرماست الی آخر. آرداشز در بخش دیگری از کتاب ضمن بحث از روابط خود با صادق هدایت می نویسد نقشه من آن بود که صادق را به یک نحوی وارد جریان خودمان بکنم. من از او پرسیدم آیا می شود در اتاق شما از این نوع جلسات علمی را دعوت کنیم؟ او رضایت داد. شاید هم در رو در بایستی گیر کرد و رد نکرد. هدف من آن بود که او اجباراً در این جلسات شرکت کند. یادم هست چندین بار از او خواهش کردم که مقاله‌ای برای مردم بدهد. مقاله‌ای داد تحت عنوان اشک تمساح. هر وقت گفتم مقاله‌ای بده میپرسید شما چاپ خواهید کرد؟ آرداشز در بازگویی خاطرات خود تنها در ذکر نام روزنامه نیست که اشتباهی کرده است و به جای رهبر از مردم سخن میگوید، بلکه درباره آن جلسات هم سخنش نیاز به تکمیل و تدقیق دارد. نخست باید یادآور شد که انور خامنه‌ای نیز که خود از فعالان اصلاح طلبان و از نخستین ایشان است، به تأکید از نقش مهم و مرکزی آرداشز در ایجاد و تکوین این فعالیت یاد می کند. و یا اینکه می نویسد که درست خاطرم نیست که چه کسی مبتکر این فکر بود، اما می افزاید که شکی نیست که محور اصلی فعالیت و نقطه اتکای همه ما آرداشز بود. دیگر اینکه از این کلام آرداشز که می گوید در تهران نبودم و وقتی آمدم وضع را دگرگون دیدم، چنین مستفاد می شود که پس از چندی دیگر نمی توانست است همواره و به صورت مرتب در جلسات شرکت داشته باشد. او خود می نویسد که در آن ایام من یک پا در تبریز و پای دیگر در تهران داشتم. در واقع در آن زمان آردشز برای سازماندهی حزبی و سندیکایی به آذربایجان می رود و از جمله در اردیبهشت سال 1322 میتینگی به مناسبت اول ماه مه در تبریز برگزار می کند. در همین سال است که عمر مجلس 13 به پایان می رسد. اول آذر ماه 1322 و دوران فعالیت انتخاباتی برای مجلس 14 آغاز می شود. از آغاز آذر تا آغاز اسفند سراسر کشور را تب انتخابات فرا گرفته است و آردشز هم خود داوطلب نمایندگی ارامنه شمال است و هم از سوی حزب توده مأمور سازماندهی و اداره فعالیت‌های تبلیغاتی کاندیداهای حزب توده در آذربایجان بود. او که این ماه‌ها را بیشتر در آذربایجان می‌گذراند، در این انتخابات از سوی ارامنه شمال به نمایندگی انتخاب می‌شود و پس از افتتاح مجلس 14 16 اسفند سال 1322 نیز همراه دیگر وکیلان عضو حزب توده در فعالیت‌های مجلس شرکت فعال دارد. بنابراین در این ماه‌های سال 1322 آردشز بیشتر در تهران نبوده است و در نتیجه در این جلسات هم نمی‌توانست حضور پیوسته‌ای داشته باشد تا از آنچه می‌گذرد به دقت آگاهی داشته باشد و از همین روست که در بازگشت به تهران از مشاهده دگرگونی جو و فضای حاکم بر جلسات اصلاح طلبان شگفت زده می‌شود. اما آن جلسات که به اصطلاح خلیل ملکی در اتاق صادق هدایت برگزار می‌شود، در واقع جلساتی است که گروهی از روشنفکران و صاحب نظران حزب توده تشکیل می‌دادند که با سیاست‌های رهبری حزب مخالف بودند و بیشتر حزبی با گرایش‌های آشکار چپ و چه بسا کمونیستی را پاسخگوی نیازهای جامعه می‌دانستند. اینان گرد هم می آمدند تا چاره‌ای بیندیشند و حزب را از نفوذ سیاست بازان و قدرت طلبان و نوکر صفتان رهایی بخشند. گذشته از ملکی که از این جلسات می نویسد، انور خامنه‌ای نیز به تفصیلی بیشتر از فعالیت‌های اصلاح طلبان صحبت می کند. او می نویسد که در اواخر پاییز سال 1322 تصمیم گرفتیم شکل سازمانی منظمی به فعالیت اصلاح طلبانه بدهیم. نخستین کسانی هم که گرد هم آمدند اینها بودند: آردشز، نوشین، تبری، متقی، قریشی، کیان نوری، قاسمی و من. جلسه خود را نیز برای آنکه موجب سوء ظن رهبران حزب نشود در منزل صادق هدایت تشکیل می دادیم. خود هدایت نیز همیشه در این جلسات حضور داشت. او باطناً علاقمند به موفقیت ما و اصلاح حزب بود، چون امید دیگری برای اصلاح کشور جزئی نداشت. اما هیچ وقت در بحث ها شرکت نمی کرد و مانند مجسمه‌ای فقط ناظر دیگران بود. می خواست نشان دهد که فقط میزبان ماست و هیچ گونه تعهدی جزئی ندارد. اصلاح طلبان در نخستین کنگره حزب توده ایران که در 10 مرداد سال 1323 آغاز می شود، حضور و نفوذ و نقش تعیین کننده‌ای دارند و کنگره ایشان را به بسیاری از مقامات پرمسئولیت برمی‌گزیند. به نوشته خامنه‌ای، پس از کنگره فعالیت اصلاح طلبان ادامه و گسترش یافت. اما آن تمرکز سازمانی پیش از کنگره را نداشت. جلسات خانه صادق هدایت به تدریج تعطیل شد. پس اگر می نویسیم که نیمه دوم سال 1323 پایان جلسات خانه هدایت است، از واقعیت نباید چندان دور مانده باشیم. انور خامه‌ای که در اواخر سال 1320 با هدایت آشنا می شود نیز از شرکت کنندگان در آن جلسات اصلاح طلبان حزب توده است. خامه‌ای می نویسد حدود یک سال ما هفته یک شب در خانه صادق هدایت جلسه داشتیم و او گرچه در بحث های ما شرکت نمی کرد ولی میزبانی ما را بر عهده داشت. خانه او در خیابان منوچهری یا کوشک بود. درست به خاطرم نیست. به هر حال در همان حوالی بود. ما در اتاق کار او جمع می شدیم. اتاقی بود 3 متر در 4 متر با پنجره‌ای به سوی خیابان. یک طرف آن میز تحریر کوچکی بود با 1 یا 2 صندلی و 1 قفسه کتاب. طرف دیگر 2 نیمکت به صورت کاناپه گذاشته شده بود و ما روی این نیمکت ها می نشستیم و صحبت می کردیم. این اتاق بسیار ساده و تقریبا فاقد هر گونه اشیای تزئینی بود. از اتاقهای دیگر خانه هدایت و اینکه آیا اصلا اتاق دیگری داشت یا نه اطلاعی ندارم. اما روزنامه مردم روزنامه است که در 11 بهمن سال 1320 آغاز به انتشار کرده است و شماره دوم آن در روز دوشنبه 13 بهمن سال 1320 منتشر شده است. روزنامه 10 ماهی عمر می کند تا 17 آذر 1321. در این روز مردم تهران به اعتراض علیه گرانی و قحطی برخاستند و به مجلس شورای ملی ریختند، به نمایندگان حمله بردند و کاخ بهارستان را غارت کردند و در خیابان‌ها هم به غارت مغازه‌ها و دکان‌ها پرداختند. دولت با توسل به نیروی نظامی بلوا را خاموش کرد. به دستور احمد قوام نخست وزیر همه روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها توقیف شدند. چند زمانی این توقیف دست جمعی به طول انجامید و وقتی هم که از همه روزنامه‌ها رفع توقیف می شود، روزنامه مردم دیگر نتوانست منتشر شود، چرا که در این فاصله صاحب امتیاز آن سفر نوعی در گذشته بود. سفر نوعی یک کارگر قدیمی بود و از زندان مرخص شده بود و بی پول و وضع خیلی بدی داشت. امتیاز را به نام او می گیرند. قرار شد ماهی 100 تومان به او حقوق بدهند که زندگیش هم تأمین شود. این رفیق را روستا و اردشیر معرفی کردند و او آدم واقعا با شرفی بود. اهل آذربایجان بود. خیلی معتقد و بسیار ساده بود. پس از مرگ سفر نوعی، ایرج اسکندری و رفقایش قرار می گذارند که دکتر رادمنش رفته و امتیاز بگیرد. وزارت فرهنگ استدلال می کند که نمی تواند امتیازی با عنوان نام مردم به کسی بدهد، چرا که این عنوان به سفر نوعی تعلق دارد. از همین رو رادمنش مجبور شد اسم روزنامه را نامه مردم بگذارد و همین روزنامه است که از دیماه سال 1325 به عنوان روزنامه ارگان حزب توده ایران منتشر می شود. روزنامه مردم سفر نوعی شایسته آن است که موضوع تکنگاری دقیق و جامعی قرار گیرد که این کار را به فرصتی دیگر می گذاریم. اشک تمساح نشانه ای از میزان همکاری صادق هدایت با حزب توده ایران در آن ایام نخستین تأسیس و فعالیت این حزب است. در آن زمان تشکیل و فعالیت حزب توده امیدهای فراوانی در میان روشنفکران برانگیخته بود و از جمله ایشان بسیار بودند کسانی که یا به عضویت این حزب در آمده بودند و یا به همراهی و همگامی با آن پرداخته بودند و هدایت از این جمله بود. اهمیت دیگر اشک تمساح در این است که از احساسات ناسیونالیستی صادق هدایت روایت دیگری به دست می دهد. اوست که اینجا می نویسد ما هیچ تافته جدا بافته‌ای نیستیم و ملتی هستیم مثل همه ملت‌های دیگر جهان و بعد هم در صحنه امروز جهان داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. باید دید امروز چه داریم و چه می‌خواهیم بکنیم. نقد عصر طلایی رضا شاهی از مضامین اصلی نوشته‌های هدایت در این سال هاست. حاجی آقا و توپ مرواری و این و آن قضیه ولنگاری بر هول و هوش تصویر طنزآمیز تندی از رفتار و گفتار حاکمان و گردانندگان آن عصر تدوین یافته است و بر نقش تحمیلی و تخدیری مضامین فرهنگی در گفتار سیاسی آن سالها تکیه می کند. تجدید چاپ اشک تمساح را باید با چند توضیح دیگر همراه کرد. نخست اینکه در این متن هدایت ایران رضا شاهی را به جزیره دکتر مورو تشبیه می کند و این عنوان یکی از رمان‌های نویسنده انگلیسی هربرت جورج ویلز است که در سال 1896 انتشار یافته است. دکتر مورو جراحی چیره دست است و به یاری دستیارش در جزیره نامسکون از جزایر دورافتاده اقیانوس آرام سکنا گزیده است و در این جزیره با جراحی برای مغز و بدن حیوانات وحشی و درنده اینان را به شکل انسانی در می آورد و به ایشان قدرت فهم و درکی می بخشد تا به تکلم کلماتی چند قادر شوند. این حیوانات انسان نما کورکورانه از دکتر مورو اطاعت دارند و شب و روز به خواندن دعا و ورد در ستایش او مشغولند. داستان این مدینه فاضله از آنجا آغاز می شود که تنها بازمانده از سرنشینان کشتی غرق شده ای از بعد حادثه به این جزیره می رسد و با دکتر مورو و دستیار او و آفریدگان او آشنا می شود. توضیح دیگر این که کاملیون نام یکی از حیوانات خزنده از انواع سوسمار است که به فارسی هربا نامیده می شود و از آنجا که کاملیون می تواند رنگ پوست خود را با رنگ محیط اطراف مطابقت دهد و هم رنگ محیط شود، در زبان فرانسه این کلمه را به معنای ابن الوقت و بوغلمون صفت نیز به کار می برند که همین معنی هم در اینجا مراد هدایت است. توضیح آخر این که آن شماره از روزنامه رهبر که ما این مقاله را از روی آن باز نویسی کردیم کهنه و پاره و فرسوده است. یک کلمه ناخوانا بود و گوشه صفحه هم پاره شده بود و یکی دو کلمه از دو جمله را با خود برده بود. کوشش این نگارنده برای دستیابی به نسخه دیگری از روزنامه رهبر در کتابخانه های خارج از کشور نیز موفقیت آمیز نبود و به همین علت یکی دو افتادگی است که در متن به چشم می خورد. شاید هم این نقصان از مشیت الهی باشد تا مسائلی هم لاینحل بماند برای دیگران از پژوهندگان و خاصه آیندگان ایشان که بنی آدم اعضای یکدیگرند و حتی که جان دارد و جان شیرین خوش است. تمت به نام آنکه او نامی ندارد، به هر نامی که خانی سر برارد. ناصر پاک دامن. اشک تمسا. نویسنده صادق هدایت. راوی مهسا بدیعی. پخش از کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
avayebuf.com
اشک تمسا. در موقعی که ناموس فلک برباد رفته و بیشتر کشورهای دنیا یک پارچه آهن و آتش و خون شده است، شهرها تبدیل به خاکستر می شد و هنرمندان و دانشمندان مثل برگ خزان به زمین می ریزند و هیولای فقر و گرسنگی و ناخوشی روی سر مردم سایه افکنده، عوض اینکه معایب گذشته را گوش زد بنماییم تا تکرار نشود، به اصلاح داخلی خودمان بپردازیم و اقدامات جدی برای نجات مردم بکنیم. از هر گوشه و کنار یک دسته میهن پرست فداکار و ناجیان دلسوخته قیام کرده، دائما اشاره به حیثیت، افتخارات و عظمت ایران باستان می نمایند و استعداد نژادی ما را می ستایند و قلم فرسایی ها می کنند، زبان می گیرند و نوح سرایی می نمایند. فکر نان بکنیم که خربوزه آب است. از این تبلیغات در سالن پرورش افکار هم می کردن و بالاخره سال گذشته به معنی تسلیس معروف خدا و شاه و میهن پی بردیم. هنوز هم دست بردار نیستند. اما سوراخ دعا را گم کرده ایم. چون حس نمی کنیم که دنیا عوض شده و بعد از این جنگ تغییرات بیشتری خواهد کرد و فقط مللی حق حیات خواهند داشت که جانبازی کرده و فداکاری به خرج دادند و به منافع خود هوشیار می باشند. افتخار به عظمت باستانی تا آن حد مفید است که موجب تشویق و پیشرفت مادی و معنوی یک ملت در نبرد آینده او بشود، نه اینکه او را خودپسند و متعصب بار بیاورد و نه اینکه بخواهند با این نوع سرایی ها او را به خواب غفلت ببرند و در فلاکت خود محکوم بکنند. کسی منکر ملیت، زبان و افتخارات گذشته ایران نمی باشد تا همان اندازه که نسبت به زمان و مکان در مسیر تاریخی مقامی برای خود احراز کرده ایم. اما تکرار ملت 6000 ساله و ذکر نام سیروس، داریوش و سلطان محمود و شاه عباس برای مردم نان و آب نمی شود و عرق وطن پرستی کسی را نمی جنباند و یک قدم هم ما را جلو نمی برد. البته ملت ایران در دوره تاریخ وظیفه مهمی را در مقابل تاخت و تاز یونان و روم، عرب و مغول انجام داده و نهضت ها و مقاومت هایی از خود نشان داده است. ولی چرا عواملی که منتج به این تحولات شده را در نظر نمی گیرند یا اقلا نمی گویند که پیشوایان دلسوزتر و زمامداران سالمتر و کاردانتر و ملت بیدارتری داشته است که از حقوق خود دفاع می کرده و به خصوص پشت هم اندازی هایی مثل امروز به سرش سوار نبودند؟ خوب بود که صفحه را عوض می کردند. مگر ملت‌های دیگر خلق و سایه به وجود آمدند و بزرگانی نداشتند و جهانگشایی‌هایی نکردند؟ یا مردمان هندوستان، چین، آشور و مصر نمی‌توانستند چنین ادعاهایی داشته باشند؟ آیا می توانیم مدعی بشویم که در علم و هنر و فلسفه ما چشم و چراغ دنیاییم و هند و چین و یونان از ما پست تر بودند؟ باید تصدیق کرد روزی که هوش و غریه را قسمت می کردند همه اش را به ایرانیان نبخشیدند. فردوسی و مولوی و حافظ و خیام البته نام بزرگی در ادبیات بین المللی دارند، اما اگر تنها دلمان را خوش بکنیم که این شعرا خاتم ادبیات می باشند بسیار ابلهانه است. آیا انگلیس با شکسپیر و آلمان با گوته و روسیه با پوشکین در ادبیاتشان را تخته کردند و دست روی دستشان گذاشتند و نشستند؟ یا صدها نابغه دیگر در دنیای علم و ادب به وجود آوردند؟ ملتی که سر دوراهه گیر کرد و در جهل مرکب ماند یا باید در جا بزند و یا به قهقرا برگردد. از همین نادانی و خودپسندی ما نتیجه شده که از میلیون‌ها آثار علمی و ادبی دنیا به کلی بی خبریم و به زبان فارسی ترجمه نشده و یا اگر شده مورد اطمینان نیست. در قسمت علم و هنر به عقیده آقایان باید باور کرد. مثلا سنگ قبر ملکشاه مجسمه میکلانج را تحت شعاع می‌گذارد، تار حسین علی سمفونی بتهوون را از میدان در می‌کند و مسجد شیخ لطف‌الله قصر واتیکان را از رو می‌برد. یا مینیاتور رضا عباسی خط قرمز روی تمام آثار رامبراند می کشد. اگر منصفانه قضاوت بکنیم باید اقرار کنیم که متاسفانه در علم و هنر هم شق القمری نکرده ایم. علم و ادب و هنر تعصب بر نمی دارد و مال همه دنیاست. امروز ممکن نیست کشوری بتواند دور خودش دیوار چین بکشد و از باقی دنیا مجزا بماند. در هیچ زمانی ایرانی تعصب هنری و فرهنگی نداشته است. در موسیقی و حجاری و معماری و نقاشی از دوره هخامنشی تا زمان صفویه از استادان بیگانه استفاده کردیم و الهام گرفتیم. همانطوری که ترقیات مادی ملل دنیا را به هم نزدیک کرده، در موضوع معنوی نیز مردمان دنیا ناگزیرند که همکاری کنند. اگر پیسوز را به چراغ برق ترجیح دادیم، پس می توانیم تعزیه را بر اپرا ترجیح بدهیم. همونطوری که میهن پرستان و ناجیان ما راه دزدی و تجارت و کلاهبرداری را زود از اروپایی ها تقلید کردند، ملت نیز محکوم به فهم علوم و ادبیات و هنرهای اروپایی است. اگر آنها را نمیفهمیم تقصیر رهبران ماست. ابتدا باید هنر اروپایی را فهمید و هضم کرد، بعد اگر چیز قابل توجهی داشتیم عرضه بداریم. تعزیه عروسی قاسم به پای اپرای اوژن اونگین نمی رسید. زلنگ و زیلینگ عجیب و مضحک توی رادیو تهران را با تریستان و ایزولد یا کتاب امیر ارسلان را با رمان داستایوفسکی یا رستم در حمام را با شاهکارهای گوگن نمی شود مقایسه کرد. یک پرده نقاشی حالت روح و عمق صنعت را در نظر می گیرد. یک مجسمه کار رودن فرانسوی تنها کپی از روی طبیعت نیست. این مرد تمام هستی خود را در مجسمه اش می گذارد و به آن روح می دهد. در یک قطعه موسیقی تنها آهنگ هایی نیست که به گوش مطبوع باشد، بلکه هزاران نکته باریکتر از مو دارد که شنونده را از زندگی بدبخت معمولی به سرحد دنیای مجهول درخشانی می کشاند. آیا مفهوم میهن‌پرستی آن است که محکوم هستیم از تمام لذایز معنوی دنیا چشم بپوشیم و غمز شطوری یک دسته پاچه ورمالیده کاسلیس و تازه به دوران رسیده را تحویل بگیریم و دورشان اسفند دود بکنیم که ظاهراً اظهار بی‌اعتنایی به دنیا و مافیها می‌کنند، اما جگرشان برای پول و اتومبیل و شهوت لک زده است؟ داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. باید دید امروزه چه داریم و چه میخواهیم بکنیم. این فداکاران و میهن پرستان که به ما نصیحت میکنند و تحت الحنک بسته و زعمای غم شدند و با چشم گریان و دل بریان ناله و ندبه به راه انداختند، همانهایی هستند که در این 20 سال اخیر هرچه شلتاق بوده زدند و امتحان خودشان را هم دادند. یک دسته سردمداران بیچشم و رو و قاچاقچی سینه زدند و تملق از کسی گفتند که اگر به ناپلئون تشبیهش می کردند، آن ذات مقدس عقب می نشست و اوقات مبارکش تلخ می شد. اما رشادت ها و هنرنمایی های آن یل ارجمند در قلع و غم اهالی کشور بی نظیر است و مثل شکارچی که در مرغدانی خود شکار بکند، در قتل و غارت خود لورو کرد و بویر احمدی و قشقایی دلاوری های محیر العقولی از خود بروز داد. ولی در سر اختلاف که با سه همسایه شرقی و غربی پیدا کرد، با وجود مسافرت های سیاست مداران ما برای تغییر آب و هوا به اروپا موقعیتی حاصل نشد. از معجزات آن بزرگوار این که خون ملت را مکید و داراییش را چاپید و طلا را تبدیل به مس کرد، پول نقره را نیز مبدل به کاغذ رنگین و برنج نمود. از لحاظ تربیت معنوی می توان گفت که آن عالی جناب از روی کتاب جزیره دکتر مورو تألیف ویلز برداشت، به این معنی که فرمول‌های معینی را هر روز صبح با چماق به مردم تلقین می‌کردند و عصرها با شلاق همان فرمول‌های دزد باشید و متملق و پست باشید و مطیع باشید را پس می‌گرفتند و عملاً نشان می‌دادند که این یگانه راه ترقی در کشور باستانی است. هر کس در موقع پس دادن درس اشتباه کرد، دشمن خدا و شاه و میهن قلمداد می شود و او را در یکی از اتاقهای زندان قصر پذیرایی شایان می کردند. خانه یک عده مردم فقیر بیچاره را روی هم کوبیدند و کاخهای بدسلیقه به جایش بنا کردند. کاغذ و مس تبدیل به آجر می شود و آسمان خراش ها از لای خاک رو به بیرون می آمد. آن بزرگوار به عصر آهن و طلا، عصر آجر را در میهن عزیزش اضافه نمود. تا اینکه دری به تخت خورد، این نابغه بی نظیر و خدای جنگ با سلام و صلوات میهن عزیزش را ترک کرد. خودش رفت ولی هوا خواهان او که دو قرط و نیمشان باقی است به جا ماندند و زمام امور در دست آنهاست. برای اینکه باقی مانده رمق میهن را هم بکشند و رسوایی های شگرف دیگری برای میهن و هم میهنان عزیزشان تهیه ببینند. در هیچ دوره تاریخی این سرزمین چنین دوره انحطاطی را به خود ندیده بود و هنوز دنباله دارد، در صورتی که با عاید سرشار و آرامش نسبی که وجود داشت ممکن بود حقیقتاً دوره رستاخیز این ملت باشد. از اعیان و اشراف و وکیل و وزیر و سران کشوری و لشکری و روحانیون و حاجی آقاها و علما و دانشمندان و شعرا مثل دوالپا بر سر اهالی این کشور سوار شدند و تا توانستند جولان دادند. در چاپلوسی و وقاحت و چاپیدن مردم گوی سبقت را از یکدیگر ربودند. 20 سال ملت را از جریان دنیا و همسایگانش مجزا نگه داشتند و آش شل قلمکاری به مزاق یک دست قاچاقچی درست کردند. مردم از گرسنگی می مردند و مالشان چاپیده می شد و پشت میله های آهنین در زندان ها می پوسیدند. گوشواره و هلنگوی بیوه زنها با کاغذ و مس خریده می شد و به خارج مسافرت می کرد. کتاب و مجله سانسور می شد. فرهنگ وسیله تفریح چند نفر کارچاخکن شده بود. پیش آهنگی و تربیت بدنی، تأسیس فرهنگستان و پرورش افکار را وسیله تقریب به پیشگاه قرار دادند. امروز نیز پالانمان عوض شده، اما همان قلتشنها که در هویت و ایرانیت آنها شک است، برای ایران سنگ به سینه میزنند و مردم گرسنه چاپیده شده و فقیر را تبلیغ به وطن پرستی کاذب و از خود گذشتگی می نمایند و هر کس با آنها هم آواز نشود تکویرش می کنند. این کاملیون ها و آرتیست های وازده که معلوم نیست از کجا آوردند، 20 سال پستی و دزدی و دروی را به مردم عملاً می آموختند و اکنون می خواهند باز سر مردم افسار زده خر را برانند. می خواهند با نام گذشته تاریخی مردم را مشغول و سرگرم بکنند و ضمناً خودشان را سرجمع افتخارات آتیه ملت جا بزنند، ولی غافل از آن که چند نفر قلدر و دزد آدمکش افتخار تاریخی برای ملت نیستند. امروز دوری نیست که به صرف گذشته تاریخی خود ببالیم و بدون کار و جدیت حقوقی برای خودمان قائل بشویم. امروزه وظیفه من جبران خسارت 20 سال گذشته و باز کردن چشم و گوش ملت و هوشیار کردن آنها به حقوق خودشان است. دنیا تحولات سریع را طی می کند. ما نباید همش دلمان را خوش کنیم که روزی مالک الرقاب قسمتی از دنیا بوده ایم، یا فلان قصیده را فلان شاعر سروده، یا فلان ساختمان از عهد دقیانوس مانده است. نباید فراموش بکنیم که در دوره تاریخ همیشه پیروزمند نبوده ایم و چندین بار برای قرنها هستی ما برباد رفته است و اگر بخواهیم همین باقیش را نگه داریم باید جدن شروع به اقدام و کوشش به نمایی. باید خودمان را به فراخور روش و اقتضای زمان در بیاوریم، چون گریه و ناله شاه حسینی و اراجیف اثری نخواهد بخشید. بی خود منتظر کشف و کرامات و معجزه نشسته ایم. شتر سواری دلا دلا نمی شود و به نعل و به میخ زدن هم فایده ای ندارد. باید یک دنده شد. در نتیجه انحطاط اخلاقی و اجتماعی 20 سال اخیر، از عارف و عامی، از مرد 70 ساله تا تا بچه 7 ساله همه معتقدند که انقلابات دنیا و تحولات مطابق آرزو و آمال محدود آنها انجام خواهد گرفت و معجزه هایی به نفع ما اتفاق افتاد. یک دسته هوچی هم از موضوع استفاده کرده برای آنها تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب می نمایند. از قبیل تعبیر کاسه از آش گرمتر نبض دجالی که در برلین ظهور کرده و یا یأجوج و مأجوجی که در خاور دور خود را شکسته است. کسانی که زینف هستند یا برای خودنمایی یا به علت بی اطلاعی و یا چون کیسه یا نان به قدر دستهایشان پر نشده جار و جنجال راه می اندازند و در انتظار معجزه سرمان را شیره می مالند. اما در دنیایی که ملل خیلی نزدیکتر از حیث نژاد و فکر و اخلاق و اختراعات به جان یکدیگر افتادند، می توانیم مطمئن باشیم که برای چشم و ابروی ما جنگ نمی کنند. آنقدر فداکاری ها می نمایند، خسارت می بینند و قربانی ها می دهند. آن ذره که به حساب نمی آید، مایی. نن من غریبم هیچ فایده ای نمی بخشد، بلکه کاملا به زیان ما تمام خواهد شد. اگر بخواهیم در آتیه حق زندگی داشته باشیم و در عقب کاروان دنیای آینده در جا نزنیم، باید تقلا و کوششی کنیم و عملا ثابت نماییم که حق زندگی داریم. باید بدانیم که اگر به خودمان رحم نکنیم، دیگران به ما رحم نخواهند کرد. اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده، امروزه از دولت سر یک دست گردنگیر، محتکر و مغالطه‌کار تبدیل به سرزمین بیزینس و پول دراری و بچاپ بچاپ شده است. هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم منتر یک دست شیاد کلاهبردار شدند. ملت ایران می داند که گرگهای ما داخلی هستند. از خارجی نباید متوقع بود که دایه مهربانتر از مادر باشد. موقعی که همه ممالک دنیا از خواب غفلت بیدار شدند، با جمله های صد تا یغاز سرمان را شیره می مالند به امید اینکه از آب گلالود ماهی بگیرند. فکولی ها و منور الفکر ها و قدیمی های من همه اش به فکر خیشند. دسته ای به فکر اندوختن پول و فرار به خارج هستند تا از تنزل پول اروپا بعد از جنگ استفاده بکنند و به عیش و نوش مشغول بشوند. دسته ای هم باز به فکر اندوختن پول و خرید املاک و گرفتن تنزیل و کرای دکان و سوار شدن اتومبیل و معامله دیبای چینی به روم و لیمو امانی در قطب شمال می باشد. گروهی دیگر که باز هم راجع به گردآوری مال و منال با دو دسته سابق هم عقیده هستند. در ضمن افکار عالی تری در مغز خود می پرورانند. از جمله گرفتن چند صیغه و عقدی و سخنرانی راجع به آب کر یا محلل و تقیه و آداب طهارت و به دست آوردن وجهه و کشیدن کباده وزارت و وکالت و غیره. حقیقت این است که امروز ملت بی پشت و پناه و بی سرپرست است و کسی به فکر او نیست و از دو راه یکی را باید انتخاب کند، یا تا جان دارد رنج ببرد و جور آقا بالا سرهایش را بکشد که بریشش بخندند، و یا اینکه علی رغم عقیده ناجیان فداکارش ثابت بنماید که حق زندگی دارد.
www.avoyabooth.com کنید.